الله السميع العليم. الله ولي الذين يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلم كأصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. به آیه چندم رسیدیم؟ 76 ها. خب رسیدیم به این قسمتی که حضرت یوسف به اینا صدا کرد کاروان رو که ایتها الایر انکم لسارقون قالوا و اقبلوا علیه مازا تفقدون. رو کردن که چه چیزی رو گم کرده اید. قالوا نفقد و سواء الملک، گفتن که پیمانه شاه گم شده. نگفتن پیمانه شاه رو شما دزدیدید. دقت کنید، گفتن پیمانه شاه رو گم کرده ایم. گفتن نکم لسارقون، ولی نگفتن چی دزدیدید. که گفتیم روایت میفرماد که منظور از این که لسارقون یعنی شما یوسف رو از پدرش دزدیدید، چون حضرت یوسف دروغ نمیگه. که بعد اینا قسم خوردن که قالو تالله. تالله محکمترین قسم به خداوند چیه؟ تالله. والله بالله تالله. اینا قسمهای به خداونده که تالله محکمترین قسم به خداوند تاللهه. قالو تالله لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین. ما اینجا برای فساد نیامدیم و ما دزد نیستیم. خب قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. گفت جزای اگه شما دروغگو باشید جزای اون دزد چیه؟ قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه. گفتن تو بار هر کس پیدا بشه خود اون شخص جزای اون دزدی میشه. کذالک نجز ظالمین، ما ظالمان را این گونه جزا میدهیم، یعنی دزد رو. فبدع بعوئیتهم قبل وعاء اخیه. پس شروع کرد، ابتدا کرد به بار آنان خود حضرت یوسف و بدعه، نگفت بدعو، شروع کردند. خود یوسف شروع کرد گشتن. فبدعه به اوعیتهم قبل وعاء اخیه، قبل از بار برادرانش. چرا؟ یکی میگن به خاطر این بود که شک نکنن که مثلا از پیش تعیین شده است. اما حالا در باطن قضیه چیه؟ اول بار اونا رو میگرده ببینید چیزی تو بار شما نیست، تو بار شما چیزی نیست. ثم استخرجها من وعاء اخی، بعد بیرون آورد یوسف از بار برادرش. کذالک کدنا لیوسف، این گونه بود که ما کید کردیم برای یوسف. کید گفتیم که خیلی آمده اینجا، میگه ما کید کردیم، کید الهی. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، نمیتوانست بگیرد برادر خودش را در دین پادشاه. اونا هم دینی داشتن، میگه تو دین اونا چنین رسم و رسومی نبود. الا یشاء الله، مگه اینکه خدا بخواد کاری اتفاق بیفته. نرفع و درجات من نشاء، بالا میبریم ما درجات هر کسی را که بخواهیم. و فوق کل ذی علم علیم، و بالای هر صاحب علمی علیمی هست. یعنی بالاتر از هر صاحب علمی عالمتر هست. این یه معناشه. یه معناش هم اینه که علیم رو اسم خداوند بگیریم، که بالای هر صاحب علمی خداوند علیم قرار داره، که هر چقدر علم داشته باشن خدا فوق اوناست. خب قالو، از اینجا دیگه شروع میشه. قالو ان یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانن والله اعلم بما تصفون. گفتن اگر دزدی کرده است، اگر دزدی میکند، به تحقیق که دزدی کرده است برادر او در قبل، یعنی حضرت یوسف، حضرت یوسف میگن دزدی کرد در قبل، برادرانش گفتن. فاثرها یوسف فی نفسه، حضرت یوسف این رو تو سینه خودش اثرها، یعنی پنهان داشت در نفس خودش. ولم یبدها لهم، و آشکار نکرد برای ایشان. قال گفت انتم شر مکانن، شما بد جایگاهی دارید، بد مکانی دارید، بد مردمانی هستید. والله اعلم بما تصفون، خدا آگاه تر است به آنچه شما میگویید. چند تا نکته. یکی این که یادتونه حضرت یوسف صدا کرد گفت انکم لسارقون، شما دزدید. اینا هم برگشتن گفتن یوسف دزده. حالا حضرت یوسف دروغ نگفت که، منظورش چیز دیگه بود، ولی اینا نام گفتن یوسف دزده، یعنی حرفش برگشت به یه جوری، حالا درسته به دروغ ولی نسبت داده شد بهش. مطلب دیگه این که اینا گفتن ما کننا سارقین، شما میدونید ما نیامدیم اینجا فساد کنیم. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کننا سارقین، به خدا قسم ما دوز نیستیم. بعد اینجا گفتن که این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، این برادرش قبلا دزدی کرده. شما کی گفتید؟ ما دوز نیستیم. بعد برادرش میگه خب برادر شما نیست، میخوان جدا کنن، بگن این برادر مادریش، اینا از مادر از ما جدا هن، لذا اینا اصلا دزدن. یه دزدی کرده، برادرش هم قبلا دزد بوده. بعد عرض کردم این نکته رو، شما پول هاتون رو وقتی برگشتید تو بار خودتون یافتید، کی گذاشته بود تو بارتون؟ همین حضرت عزیز مصر گذاشته بود. خب عقلتون برسه، این رو هم خود ایشون گذاشته دوبارش، عقلشون نرسید که دفعه قبل کی گذاشته بود تو بارتون، این دفعه هم همون گذاشته. اما اینو چرا گفتن که برادرش قبل از این دزدی کرده؟ همه تون میدونید نه؟ چرا گفتن یوسف دزدی کرده؟ کمربند حضرت اسحاق و داستانش چی بود؟ فائقه دختر حضرت اسحاق، برادر حضرت یعقوب، خواهر حضرت یعقوب که میشه عمه حضرت یوسف، یه مدت یوسف رو پیش خودش نگه داشت و خیلی دلبسته یوسف شده بود، دلش میخواست باز پیش خودش نگه داره، و چون باید بر میگردون به حضرت یعقوب، آمد کمربندی بود از حضرت اسحاق به یادگار بود، این رو زیر پیراهن حضرت یوسف بست. بعد که رفت حضرت یوسف پیش پدرش حضرت یعقوب، ایشون آمد گفت کمربند اسحاق نیست، گم شده، دزدیده شده، بگردید این ور اون ور، رو آمدن دیدن زیر پیراهن حضرت یوسفه. گفت ما طبق قانون من میتونم ایشونو به بردگی بگیرم، حالا 4 سال مثلا چند وقت میتونم به بردگی بگیرم، که میگن اینجا که گفتن دزدی کرده منظور اینه، درسته؟ اما این درست نیست. تو فیلم حضرت یوسف هم اینو نشون دادن، ولی این خبر درست نیست. چرا؟ اولا حضرت یعقوب هیچ وقت یوسف رو از خودش جدا نمی کرد. برادرانش میخواستن ببرن بیابون، نمیذاش ببرن، بعد بسپره به دست خواهر خودش که یوسف رو ببره نگهداری کنه چند وقت. میشه چنین چیزی؟ از اون طرف فائقه دختر حضرت اسحاق، دختر پیغمبر خداست، برادرش هم پیغمبر خداست، آیا میاد چنین تهمتی بزنه؟ این دو تا مسئله. اما مسئله ای که از همه اینا مهمتره که دروغ بودن این خبر رو نشون میده اینه که خب حضرت یوسف نمیتونست بگه بابا این کمربند و عمم به کمرم بسته، ها؟ نمیتونست بگه، یه خب خیلی کوچیک بوده، خیلی کوچیک بوده نمیتونسته بگه. خب اگه خیلی کوچیک باشه که اصلا دزد حساب نمیشه، اون دزدی که قانون براش هست آدم عاقل و بالغه که دستشو قطع میکنن، حکم جاری میکنن، بچه‌ای که اصلا حرف بلد نی بزنه که نمیگن دزدی کرده. یادتونه گفتم اخباری که کذب باگ داره یه جایش میلنگه، آقا بچه‌ای که مثلا 2-3 ساله است که دزد محسوب نمیشه، هرچی رو برداره بچه‌و از سر بچگی برداشته بسته به کمرش مثلا خوشش آمده، که به این طریق بخواد ببره یوسف رو پیش خودش نگه داره. این از اخبار اسرائیلیاته. برای چی چنین چیزی درست کردن؟ می‌خواستن بگن برادران یوسف اینا دروغگو نبودن ها، اینا یه چیزی بود که گفتن یوسف دزده، در حالی که نه خیر، اینها از روی حسادتشون به یوسف چنین حرفی زدن که این اگر دزدی کرد برادرش هم در قبل دزدی کرده بود. یادتون اون آیه‌ای که آوا الیه اخاه قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، به بنیامین گفت من برادرتم، اندوهگین مشو از کارایی که اینا میکنن، یعنی خیلی آزار و اذیت میکردن، نیش بزنن، زخم زبون بزنن، آزارش بدن. که اینجا هم به جای اینکه از برادرشون دفاع کنن برگشتن گفتن این یه برادری داشت اونم دزدی کرده بود، ببین یعنی کینه رو دارن میرزن بیرون. کمربند اسحاق و اینا نه ساختگیه، اگه بود قرآن اشاره میکرد که اینا تهمت زدن به حضرت یوسف. قالو این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، این یه برادری داشت که اونم دزدی کرده بود، یعنی اینا از به خاطر مادرشون دزدن، ما مادرمون از اینا جداست. که نکته ای که اکثر مفسران تلقی به قبولش کردن، در حالی که نه، این مطلب درست نیست، حدیث اسرائیلیه، اخبار اسرائیلیه. خیلی از داستانها را هست بنی اسرائیل ذیل آیات داستانهایی درست کردن که یه جور افراد مرتبط با بنی اسرائیل رو توجیه کنن کارهای خطاشونو. اینم از همون موارده، چون اینا پدر بزرگای بنی اسرائیل میشن دیگه، یهودا و شمعون و اینا، برای اینکه نگن اینا آدمای بدی بودن میگن نه یوسف یه همچین چیزی بوده، اینا به خاطر اون گفتن که دزده. فأسرها یوسف فی نفسه، پس پنهانش کرد یوسف آن را در نفس خیش، هیچی نگفت. ولم یبدها لهم و آشکار نکرد آن را برای ایشان که چی دارید میگید شما. قال گفت انتم شر مکانن، شما بد جایگاهی دارید. دقت کنید، شما شر مکانن بد جایگاهی دارید. والله اعلم بما تصفون، و خدا داناتر است به آنچه میگویید وصف میکنید. بعضی از مفسرین گفتن که فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، قال گفت این جمله رو، یعنی تو نفس خودش که انتم شر مکانن والله اعلم بما تصفون، اینو تو سینه خودش حبس کرد و آشکار نکرد. ولی بعضی مفسرین گفتن نه، منظور اون غضب و اون نکته‌ای که من یوسف هستم شما دارید دروغ میگید، اون رو منظور. چون اینجا رو که میگه قال گفت، قالو یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا. بعد ببینید اینجا جناب بنیامین هیچ چی نمیگه، سکوت محض کرده، حرف نمیزنه، تسلیمه. چرا؟ بگید. چون پشت قضیه میدونه برادرشه. آقا اگه ما هم بفهمیم پشت زندگیمون امام زمانمونه، هر اتفاقی بیفته از عین خیالت نیست. پشت زندگیت امام زمانته، کسی که اعتقاد داره به امام زمان و برای امام مقام ولایت تکوینی قائله. هر اتفاقی بیفته هیچ اعتراضی نمی کنه. قالو اینا گفتن یا ایها العزیز، پس حضرت یوسف به مقام عزیزی مصر رسیده. ان له ابا شیخا کبیرا، برای او پدری شیخ یعنی پیر، پیری بزرگ است. کبیر شیخی یعنی پیر مردی، کبیر حالا به معنی بزرگ، هم مقامش بزرگه هم خیلی سن تنش رفته، خیلی پیر و فرتوته. چون کبیر به معنای بزرگ، به معنی مقام اینجا معنا نداره، که چون میخوان دلسوزی جلب کنن. فخذ احدنا مکانه، پس بگیر یکی از ما را به جای او. دقت کنید، انا نراک من المحسنین، به درستی که ما تو را از محسنین میبینیم. یادتون اینو کجا گفتن؟ تو زندان هم اون دوتا رفیق زندانی گفتن که انا نراک من المحسنین، ما میبینیم. یعنی چی؟ یعنی یوسف تو زندانم که بود محسن بود، عزیز مصرم شد محسن بود، در حالی که بعضیا تو زندان بودن چک خوردن، به پست رسیدن چک گرفتن. نه، یوسف اینجوری نیست. یوسف همون جوری در پست، همون جوریه که تو زندان بود، همون جوری بود. اولیاء الله اینجوری نیستن. انا نراک من المحسنین، تو را از نیکوکاران میبینیم. تو زندانم که بود اونا گفتن تو را از نیکوکاران میبینیم. آقا گفتم دقت کنید، برای چی گفتم دقت کنید؟ برای مطلب نبود، برای چیز دیگه بود. فخذ احدنا مکانه، یعنی چی؟ یعنی بگیر یکی از ما را مکان او، یعنی چی؟ به جای او. نمیشه. چرا؟ چون شما شر و مکاننید. قبلش گفت شما بد جایگاهی دارید، لذا نمیشه شما رو با ایشون عوض کرد. ها، انسان شر رو که نمیگیرن به جای انسان خوب مبادله کنن. ها، اینا نکاتی که باید دقت کرد درش. یادتونه شب گذشته گفتم یه نکته ای هست، بذارید برسیم به آیش بگم. خب اینا گفتن یکی از ما رو به جای او بگیر. قال معاذ الله، گفت پناه بر خدا، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. گفت پناه بر خدا، این که بگیریم ما مگر کسی را که یافته ایم متاع خود را در نزد او، فقط او رو میتونیم بگیریم. انا اذا لظالمون، در غیر این صورت ما جزء ظالمانیم. آقا معاذ الله رو حضرت یوسف یه جایی دیگه گفت. کجا؟ اون جایی که زلیخا وقتی گفت هیتلک، آماده ام برای تو، بیا به طرف من، گفت معاذ الله، پناه بر خدا. هر جایی پناه میبره به خدا، چه اون جایی که بحث شهوت بود، چه این جایی که بحث قدرته، هر کاری میتونه کنه، ولی گفت معاذ الله که ما بخوایم کس دیگه ای رو به جای کس دیگه جزا بدیم. بعد اینجا فرمود انا اذا لظالمون، که در این صورت ظالم میشویم ما. اونجا چی فرمود؟ لا یفلح الظالمون. یادتونه در اون داستان زلیخا گفت ظالمان رستگار نمیشوند. اینجا میگه همون داستانه. اون موقع جوانکی بود، جوان بود، مسئله شهوت بود، الان به قدرت رسیده، دوم شخص مملکته. میگه ما ظالم میشیم اگر بخوایم احدی رو جای کسی بگیریم. ما ظالم نیستیم، ما عادلیم. داره حکومت عدل الهی رو بیان میکنه این نکات. اما اون نکته ای که گفتیم هنوز نگفتیم، اونو نمیگم بهتون. نه میگم آیشو، ولی خودتون باید فکر کنید روش. ها باشه. آقا اینجا فرمود که فخذ احدنا مکانه، یکی از ما رو جای او بگیر. قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. پناه میبرم به خدا از این که بگیریم کسی را مگر آن که متاعمون در نزد اوست. این متاع رو ما خودمون گذاشتیم تو بارش، متاع ماست که در نزد اوست. حالا اون نکته بذارید بمونه، اینو بگم بعد اون نکته رو اشاره کنم. این متاع چیه که اگر تو بار کسی باشه یوسف خریدارش میشه؟ الا و من احب علیان سمی فی السماوات والارض اسیر الله. هر کس علی را دوست بدارد در آسمان و زمین اسیر خدا نامیده می شود. یوسف میخواد اسیرش کنه. کیو اسیر میکنه؟ کسی که اون محبت و ولایت تو دلشه. خدا هم اسیر میکنه، اولیای خدا اسیر میکنن. چه کسی را؟ اون کسی که متاع ولایت و محبت تو دلشه. فرمود غیر از او کسی متاع ما نزدش نباشیم از کاری بهش نداریم. ما اونایی رو کار داریم که متاع ما در بارشونه. این نکات خیلی باید کار بشه روش. الان داریم سرفصلی میگیم میریم جلو. روایت داریم که حضرت جبرئیل فرمود من محبت علی را علیه السلام القا میکنم به قلوبی که آنان را دوست بدارم. یعنی جبرئیل محبت امیرالمومنین را القا میکنه تو قلبها، اونم تو قلبی که جبرئیل میگه من دوستش داشته باشم. یعنی یک مناسبتی باید داشته باشه با حضرت جبرئیل، باید مناسبت داشته باشه تا جبرئیل القاء محبت کنه در قلبش. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. اول داستان اون نکته، حالا اول داستان یادتونه برادرها وقتی برگشتن، یوسف و سربنیست کردن برگشتن، به پدرشون گفتن که و ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف رو ترک کردیم در نزد متاعمان. یوسف رو ترک کردیم. اینجا گفت ما میگیریم کسی که متاعمان نزد او باشد. ها؟ حضرت یوسف گفت ما میگیریم کسی که متاعمون نزد اونه. اونا گفتن ما ترک کردیم یوسف رو نزد متاعمون. یعنی چی؟ فکر کنید روش مقدار که اونا خصوصیتشون چیه که یوسف رو ترک میکنن در نزد متاعشان. اینجا یوسف اخذ میکند کسی که متاعش نزد او باشد. اینجا اخذ میکنن، اونجا ترک میکنن. اونم چی؟ نزد متاعشون. قال معاذ الله ان ناخذ، پناه بر خدا از این که بگیریم کسی را مگر کسی که متاعمون در نزد او باشد. انا ذل ظالمون، که در این صورت جزو ظالمان می شویم ما. ظلمه. امیرالمومنین فرمود آقا جان، فرمود من بینی شیعه خودم رو با شمشیر قطع کنم از من بدش نمیاد، و اگه همه دنیا رو تو کاسه بریزم بدم دشمنم، من رو دوست نخواهد داشت. اون کسی که متاع ما نزدشه، محبت تو دلشه، مساوی نیست با کسی که اینو نداره. و بعد به عویت هم قبل و اول اونا رو گشت، ببین نیست تو بار شما، شما ندارید چنین چیزی. یا تو بعضی از روایات تعبیر شده از شیعیان به زنبور عسل که در درونش عسل داره که شفاست. اون عسل میگه محبت و ولایت ماست. میگه ظلم میشه اگه ما کسی رو بگیریم راه بدیم کسی رو تو مسیرمون، نزدیک کنیم به خودمان مگر کسی که متاعمون نزدشه. قلبش باید، و الا خیلی ها هستن به زبون اظهار محبت میکردن. ابن ملجم مرادی وقتی از یمن آمد پیش امیرالمومنین، آمد بیعت کرد و یکی یکی اسامیشونو میگفتن. او انا عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، حضرت اسمشو شنید فرمود انا لله و انا الیه راجعون. بعد بهش گفت و بعضی از روایات داره فرمود تو قاتل من خواهی شد. گفت آقا منو همین الان گردن بزن، من قاتل، من شیعه شمام، من عاشق شمام. حضرت فرمود ما قصاص قبل از جنایت نمی کنیم، تو الان کاری نکردی من گردن تو رو بزنم. آقا چجوری میشه من عاشق شیعه شما هستم، متاع ما نزد تو نیست، زبون داری میگی، صبر کن دو روز بگذره چهار تا حرف در گوشت بزنن بعد ببین تیغ میکشی. انا اذا لظالمون میگه ما در غیر این صورت بخوایم کسی رو جای او بگیریم ظالم میشویم و ما ظلم نمی کنیم چون معصومه، پیامبران عصمت دارن، ما ظلم نمی کنیم. فلم مستی اسومن، حالا نکته دقت کنید ها، اونا چرا ترک میکنن کسی که نزد متاعشونه؟ چرا حضرت یوسف میگیره کسی که متاعش نزدشه؟ فلم مستی اسومن هو خلصو نجیا، پس انگامی که به یأس رسیدن، استی اسو من یعنی رسیدن به مرتبه یأس، من هو از او، از حضرت، یعنی خیلی التماس کردن، گفتن آقا یکی از ما رو بگی، حال شاید گفته باشن آقا دو تای ما رو بگی اصلا به جای این، این ما به پدرش وعده داده این برش گردونیم، هر کاری کردن فرمود اصلا راه نداره. فلم مستی اسو من، وقتی که دیگه ناامید شدن، خلصو نجیا، خلصو خلاص شدن، رفتن یعنی گوشهی، نجیای نجوا کنان، در گوشی با هم حرف زدن چیکار کنیم حالا، حالا شروع کردن با هم دیگه پچ پچ کردن. قال کبیرهم، بزرگشان گفت، این گونه گفت، علم تعلمو، آیا نمی دانید ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، آیا نمیدونید پدرتون از شما گرفته است وثیقه الهی؟ وثیقه الهی گفتیم چی؟ یعنی ایمانشو بذاره وسط، شما ایمانتون رو گذاشتید وسط، گفتید بنیامین رو برمیگردونیم. و من قبل ما فرطتم فی یوسف، و در قبل هم چه افراطی کردید در مورد یوسف. حالا چی کنیم؟ قبل که اون کارو کردیم، حالا هم که اینجوری شده، قبلا عمدن کردیم، حالا سهوًا اتفاق افتاده، یعنی ناخواسته اینجوری اتفاق افتاده. این از خجالتش. گفت فلن ابرح الارض حتی یعزن لی ابی، گفت من این سرزمین رو ترک نمی کنم تا آن که پدر به من اذن دهد، یعزن لی ابی، تا آن که اذن دهد به من پدرم، او یحکم الله لی، یا خدا حکمی کند در مورد من که این جانمو بگیره مثلا، و هو خیر الحاکمین، و اون بهترین حکم کنندگان است، چون من وثیقه الهی گذاشتم و این ظاهرم بهتر از بقیه بود، که گفت من نمیتونم برگردم، من اینجا رو ترک نمی کنم، اینجا وامیستم، یا پدر اجازه دهد که من برگردم، بگه باشه اشکال نداره برگرد، یا اینکه خدا در مورد من حکم میکنه خودش که من کشته بشم بمیرم یا اتفاقی برام بیفته، و هو خیر الحاکمین،
و خدا بهترین حکم کنندگان است. ارجعوا الى ابیکم، برگردید به سوی پدرتان. فقولو، پس بگویید یا ابانا، ای پدر ما، ان ابنک سرق، به درستی که پسر تو سرقت کرد. ان ابن، حالا که دزدی کرد پسر، پدر پسر تو، قبل که می‌خواستی ببرید اخانا، میگفتن برادرمون رو ببریم، یادتونه اون جایی که می‌خواستن ببرن گندم بگیرن، نحفظ و اخانا، برادرمون رو حفظ میکنیم. حالا میگم پسر دزدی کرده، خب بود برادرمون دزدی کرده، حالا تازه دزدی که نکرده بود. میگه بگید که ان یا ابانا ان ابنک سرق. فقولو یا ابانا ان ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظین. خود کلام اینجا یه جوری از فقولو بگویید یا ابانا ان ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظین، یه آهنگ خاصی داره، یه آهنگ خاصی داره که گفتیم آهنگ ها و لحن های قرآن رو دقت کنید، تصویر سازی داره قرآن. بگید ای پدر ما، به درستی که پسرت سرقت کرد، و ما شهدنا، و ما شهادت ندادیم الا به ما علمنا، مگر به آن چیزی که علم داشتیم. یعنی شهادت دادیم به چی؟ به این که دوز باید در جزای دزدی باید اسیر بشه. و ما کننا للغیب حافظین، و ما برای غیب حافظ نبودیم، نیستیم. چونا گفتن و نحفظ و اخانا، برادرمونو حفظ میکنیم. بعد اینجا گفتن که و ما کننا للغیب، ما دیگه حافظ غیب نیستیم که غیب از غیب چیزی بیاد بتونیم حفظ کنیم. یعنی اون شرطی که بود الا ان یحاط بکم، مگر اینکه محاط واقع شوید. گفتن این داره یادشون میده که رفتید پیش پدر این گونه بگید که پسر دزدی کرد، و ما شهدنا، ما شهادت ندادیم الا به ما علمنا، مگر به آنچه که میدونستیم. و ما کننا للغیب حافظین، و ما هم حافظ غیب نبودیم، نیستیم. واسأل القرية التي كنا فيها، و بپرس از قریه‌ای که ما در آن بودیم. علامه طباطبایی میگه اینجا منظور مصره، یعنی از بیا از اون مصر سوال کن. ولی نه، چندین فرسخ 18 روز فاصله بوده بین مصر تا کنعان. این قریه همون کنعانه، یعنی واسأل القریه، یعنی از اهل روستایی که در اون هستیم بپرس. کن نافی ها هم اونجا که نمیشه بره بپرسه، میگه از همین اهل روستا بپرس داستان چه اتفاقی افتاد. ولی ایر اللتی اقبل نافی ها، و کاروانی که ما با آن آمده ایم. از اهل کاروان بپرس، کاروانیانی که حالا یه عده شون کنعانی بودن، یه عده مال جای دیگه بودن، از اهل کاروان بپرس، از اون روستا بپرس. و انا لصادقون، و ما راست میگیم. حالا راست میگید. آقا چند بار اینا گفتن ما راست میگیم، یادتونه گفتن ما راستم بگیم تو قبول نمی کنی. اون در جریان حضرت یوسف که حضرت یوسف تو چاه انداختن، گفتن ما راست هم بگیم تو قبول نمی کنی از ما. خب الان وقتش، راست میگید. حضرت یعقوب از اون قبول نمیکنه، چون کسی که یه بار دروغ گفت دفعه دومم میتونه بگه. این یه قانون عزیزان، یادتون باشه، کسی که خیانت کرد دفعه دومم میتونه خیانت کنه. کسی که اختلاس کرد، از اینجا برداری بذاری اونجا، خب دوباره اونجا اختلاس میکنه. اینو دیگه هر و اینا لصادقون وسأل القرية التي كنا فيها، از اون قریه، اهل قریه بپرس، و العیر التي اقبلنا، از کاروان بپرس، و اینا لصادقون، و ما خودمون داریم راستشو میگیم به شما. حالا با چه روی برگشتن پیش حضرت یعقوب؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، فرمود بلکه تسویل کرده است، آراسته است برای شما نفستان امری را، پس صبری جمیل. اینجا جای صبر جمیل. آقا این عبارت آشنا نیست؟ کجا بود؟ همون جایی که حضرت یوسف رو انداختن تو چا، این همین عبارت، قال بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل، تا اینجا اصلا تکرار شده. بعد فرمود اصل الله و ایعتینی به هم جمیعا، نزدیک است که خدا، چه بسا که خدا، عصا برای نزدیکی و قربه، چه بسا نزدیک است انشاءالله، ان یعتینی به هم جمیعا، که خدا همه اونها رو به من برگردونه. انهو هو العلیم الحکیم، به درستی که او علیم و حکیم است. ها آقای علیم و حکیم چه ربطی داره به این آیه، به این جمله اصل الله و ایعتینی به هم جمیعا؟ انهو هو العلیم الحکیم، به درستی که خداوند دانای حکیم است. حالا حکیم رو به فارسی چی میگن؟ چی بگیم مثلا؟ چون حکیم حکمت ارتباطات بین اشیاست، علم به ارتباطات، گفتیم قبلا. یعنی اینکه شما قدیم به پزشک میگفتن چی؟ حکیم باشی. چرا؟ چون میدونست شما این دارو رو بخوری این مریضی خوب میشه، یا میگفت این دارو رو نخور، چون میدونست این غذا برای مریضی بد. ارتباطات بین اشیا رو میدونست، لذا به حکیم، خداوند حکیم و علیمه، یعنی ارتباطاتی است. بعد آقا یه نکته ای رو دقت کنید که کسی دقت نکرده تو تفاسیر، هی اینو میگم تکرار میکنم عزیزان، علت داره، به خاطر اینکه فقط تفسیر میخونی به تفسیر اکتفا نکن، فکر کن رو آیات، دقت کن. آقا این آیه، این عبارت اصل الله و ایعتینی به هم جمیعا، این آیه بوی چی میده؟ بوی امید میده. در حالی که الان سه تا از فرزندانش نیست شدن، یکی حضرت یوسف که قبلا بنیامین و برادر بزرگشون، الان که شدن سه تا، پس چرا اینجوری میگه ایشون اصل الله و ایعتینی به هم جمیعا؟ بعد پشت سرش میفرماد انهو هو العلیم الحکیم، میگه کار خدا رو حکمته. خب حکمتش چیه؟ خدا، کار خدا. هو العلی العلیم الحکیم. خب نه، این امید، این امید ربط داره به این علیم و حکیم. این بوی امید که از این جمله میاد، روایت از آقامون امیرالمؤمنین، سرورمون امیرالمؤمنان میفرماید وقتی بلا به نهایت خودش رسید منتظر فرج باشید. وقتی سختی به نهایت خودش رسید اونجا منتظر فرج باشید. یا مثلا در روایت دیگه میفرماد آقا امیرالمؤمنان ان للمکروه قایات، برای گرفتاری ها قایتی هست، برای هر گرفتاری قایتی هست. یعنی یه اندازه‌ای داره که وقتی به اون قایت خودش برسه اون گرفتاری حل میشه. اینا جزء حکمت هاست که حضرت یوسف میگه خدا حکیمه، این بلاها که داره میاد میخوره، حالا که به اینجا رسیده سه تا پسرم گم شدن، این نشانه فرجه، این نشانه فرجه. اصل الله و یعتینی به هم جمیعا، انشالله خدا همشونو به هم برمیگردونه. چرا که انهو هو العلیم الحکیم، خدا دانای حکیم است. و تولا عنهم، و از آنان رو برگرداند. و قال یا اسفا علی یوسف و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم. و از آنان روی برگرداند و گفت یا اسفا علی یوسف. یا اینجا برای خطاب نیست، برای اظهار شدت امری. مثل اون جایی که یوسف رو از دل چاه آوردن بیرون، یک دفعه گفت یا بشرا، یادتونه؟ یا بشرا هازا غلام. این یا بشرا یا خطاب نیست که، برای اظهاره. اینجا برای اظهار تأسف. یا اسفا علی یوسف. آقا یوسف بیش از 30 سال گم شده، بیش از 30 سال یوسف گم شده، باز داره میگه یا اسفا علی یوسف. عزیزان نکته ای رو بگیم خدمتتون، در اشعاری که از ابا عبدالله هست که حضرت سکینه اونو روایت کرده، که میگه در کربلا از پدرم شنیدم که شیعتی مهما شربت ماء عذب فذکرونی او رأیتم به قریب او شهید فندبون. شیعیان من، هر وقت آب گوارا خوردید به یاد من باشید، و هر وقت قریب و شهیدی را دیدید برای من گریه کنید. آقا این سند قرآنی داره. کجا؟ همینجا. بنیامین اسیر شده، میگه یا اسفا علی یوسف. او رأیتم به قریب او شهیدن فندبونی. هر وقت قریب و شهیدی رو دیدید بر من گریه کنید. بنیامین و پسر بزرگش اسیر و قریب شدن، ایشون میگه وا یا اسفا علی یوسف. بعد آقا گریه کردن بر ابا عبدالله، بر شهدا، بر قربت امام زمان شرکه، وهابیا شرک میدونن دیگه. آقای خودش حضور داشت میگفت گریه میکردم تو مکه مدینه، عربه زد به پام لا تبکه، گریه نکن شرکه، شرک گریه کردن برای امام حسین میگن شرکه. آقا یا اسفا علی یوسف و بیزت عیناه من الحزن، چشمانش از حزن سفید شد، حضرت یعقوب. شرکه این توحید بر ولایت گریستن، بر قربت ولایت. همین که برای امام زمانت گریه میکنی صدا میزنی، این توحید. این اون تا اون وهابی از توحید نمیفهمن یعنی چی، اونها از توحید اصلا نمیفهمن، مشرکان واقعی هن وهابیت. اهل سنت و کار ندارم ها، اهل سنت چون مختلفن، وهابی ها مشرکن، وهابی ها مشرکن. و تولا عنهم، با اینکه همه رو مشرک میدونن وهابی ها، وهابی ها تمام شیعیان و بسیاری از اهل سنت رو مشرک میدونن، زیارت قبور رو که میگن اینا قبر پرستن. گفتم بارها بحثاشو گفتیم براتون، اصلا نمیفهمن، از شدت نادانیشونه. شما رو جای اونا بگیرم هز گفت ظالمم، آخه تومنی هزار فرق دارن با هم، مسلمان با مسلمان فرق دارد. قال یا اسفا علی یوسف و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم. کظیم، کظم غیظ، شنیدید؟ کظم غیظ یعنی فرو خوردن خشم. از حزن چشمانش کور شده بود و کظیم بود. کظیم اون جایی که نفس رو تو سینه حبس میکنی، یا مشک رو مثلا سقا پر میکنه تا آخرین حدش، اونجا میگه کظم السقا. سینه وقتی پر میشه از غم، جوری که نفس بند میاد، دیدی بعضی وقت تو از غم میگه اصلا نمیتونم نفس بکشم، اونو میگه کظم. کظم غیظ اونجایی که خشمت رو فرو میبری، اینجا کظم حزنه. چون وبیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، حزن خودش رو در درون خودش نگه می‌داشت که چشمانش سفید شده بود. کاظم، کاظم یعنی کسی که کظم غیظ میکنه. و عزیزان باید تمرین کنیم کظم غیظ رو، خشم خودمون رو یاد بگیریم فرو ببریم. مؤمن شادیش در صورتشه، غمش در دلشه، اظهار داد و بیداد نمی کنه، اظهار ناراحتی نمی کنه، تو صورت می خنده، خندانه. هزار تو دلش قصه داشته باشه که نباید بریزی بیرون، باید بریزی در درون. تو درون بریزی چی میشه؟ شرح صد پیدا میکنی، سینت گشاده میشه. چقدر خب، یعقوب چی کشید علیه السلام؟ یعقوب چی کشید؟ برادراش تو غیبت یوسف چی دارن میکشن؟ همون چیزی که ما داریم تحمل میکنیم تو زمان غیبت اماممون، زمان غیبت اماممون که از هر طرفی هر کسی میرسه یه چیزی میگه، ضربه میزنن، زخم میزنن. خیلی شیعیان زمان غیبت، مؤمنان زمان غیبت عزیزان خیلی مقام دارن. مؤمنانی که در زمان غیبت استوارن، روایت خوندیم پیامبر خدا فرمود عمل اونها 50 برابر عمل شما اصحاب منه، اصحاب پیامبر. ابوذر و مقداد و عمار و فرمود عمل اونایی که تو آخر الزمانن امامشون غائبه 50 برابر شماست. یعنی یه رکعت نماز بخونید شما انگار 50 برابر 50 رکعت اوناست. بعد پرسیدن یا رسول الله چرا این گونه است؟ فرمود اونقدر سختی هست، اونقدر فشار هست، شما بودید نمیتونستید تحمل کنید، شما بودید نمیتونستید تحمل کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به حرمت امام زمان، به حرمت قرآن قسمت میدهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. قلب امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بدار، ما رو در ایمانمون ثابت قدم بدار. شرح صدر روز افزون روزی ما بفرما. خدایا قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، گذشتگان این جمع، همه شیعیان امیرالمومنین غریق رحمتت بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.